کعب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب ماه محرم که ماه توجه به ساحت مقدس سیدالشهدا و برخورداری از عزاداری حضرت و زیارت حضرت هست فرا رسیده و البته اهلش خودشون رو از قبل از ماه محرم برای ورود به این ضیافت الهی مهیا میکنن، ولی امثال بنده که غفلت کردیم از همین امشب انشاءالله خدا توفیق بده و بارمون رو ببندیم و خودمون رو برسونیم به قافله سیدالشهدا علیه السلام. من مکرر این رو تقدیم کردم که خوب هست انسان از همون روزی که قافله سیدالشهدا از مدینه خارج میشه به سوی مکه دیگه چشم از این قافله و مراحل و منازل این قافله بر نداره، یه جایی خودش رو برسانه به قافله سیدالشهدا و همراهی کنه با حضرت، بیاد تو کربلا و عاشورا رو درک کنه. لااقل اگر انسان توفیق این حضور رو نداشت، لااقل از اون روزی که کاروان حضرت از مکه خارج شد و حضرت همه رو دعوت کرد که هر کسی آماده ملاقات با خداست و حاضر در این راه جانش رو تقدیم کنه از دنیا کوچ کنه و با ما بیاد، ما او رو به مقصد میرسونیم، لااقل از اون منزل انسان این کاروان رو همراهی کنه، شاید یه جایی به این کاروان ملحق بشه. حالا اگر کسانی از این هم محروم بودن، لااقل امشب شب اول محرم است، کاروان حضرت نزدیکی کربلا است، روز دوم کربلا محرم همه شنیده ایم حضرت به کربلا رسیدن و بار انداختن. تلاش کنیم از الان خودمون رو یک جوری به امام حسین برسانیم و واقعا یه جوری باشیم که اگر الان سال 61 هجری بود ما با حضرت در نزدیکی کربلا بودیم، لااقل اگر دیر هم آمدیم خودمون رو در روز عاشورا به قافله حضرت برسونیم و از این قافله عقب نمانیم. حالا برای درک این قافله سیدالشهدا علیه السلام و ملحق شدن به این قافله، وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه الله و تحیت بسنا برای این ایام 5-6 تا دستور دادن که همه آشنا هستید، زیره به کرمان میبرم. اون روایت معروفی که مرحوم صدوق از ریان ابن شبیب نقل میکنن که روز اول محرم محضر امام رضا علی ابن موسی رضا علیه الله و تحیت و ثنا رسیدم، حضرت 7-8 تا دستور دادن برای این ایام. یه بار دیگه من سریع این روایت رو تقدیم میکنم، یه جملهش هست که اون جمله رو ترجمه کنم. ریان میگه روز اول محرم من شرفیاب شدم محضر امام رضا علیه السلام، حضرت دستوراتی رو دادن. اول فرمودن ریان ابن شبیب امروز روز اول ماه محرم هست، روزه گرفتی؟ اصائمون انت؟ به حضرت عرض کردم نه، روزه امروز فوت شده از من. حضرت فرمودند که این روزی است که جناب زکریا در این روز دعا کرد و از خدای متعال یک ذریه طیبه خواست، رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا، و خدای متعال جناب یحیی رو به او عنایت کرد که فرمودند الله یبشرک به یحیی، که انه و حضرت دارن به ما یه بشارتی میدن اگر کسی روز اول ماه رو روزه بگیره و اینجوری دعا کنه از خدا بخواد، خداوند یه فرزند صالحی میده که انشالله در راه سیدالشهدا به شهادت برسه. کما اینکه حضرت یحیی هم اینجور بود دیگه، حضرت یحیی شهادتشون بسیار شبیه شهادت سیدالشهداست و حضرت هم در طول سفر کربلا مکرر از یحیی یاد می‌کردند، می‌فهمودند برای بی‌وفایی دنیا همین بس که سر مثل یحیی پیامبر رو برای ناپاکزاده‌ها هدیه بردند، همون چیزی که در مورد خود حضرتم اتفاق افتاد. این یه بشارت بزرگ حضرت دادن که اگر نسل اینجوری می‌خواهید موقفش این ایامه. روزه بگیرید، به حضرت متوسل بشید به سید الشهدا علیه السلام. انشاءالله چنین نسل پاکی که از شهدای راه حضرت باشه به انسان عنایت بشه. البته اینا همت میخواد دیگه. در روایت دارد وقتی روزه سید الشهدا برای حضرت یحیی خونده شده، حضرت یحیی، البته چوری دیگه هم از ظاهر صحنه ولی تأویل اینه، وقتی روزه سید الشهدا برای حضرت یحیی خونده شد، حضرت یحیی از خدا تقاضا کردن که یه فرزندی من بده و این مختصات به شهادت برسد، شهادتش هم شبیه شهادت سید الشهدا باشه، که من در ثواب نبی اکرم، در ابتلاء نبی اکرم به سید الشهدا یه جوری شریک بشم. خوش به حال خانواده شهدا، اونایی که شهیدانی دادن و از این طریق میتونن یه جوری مصیبت سید الشهدا، مصیبت وجود مقدم نبی اکرم رو درک بکنن. این دستور اول حضرت بود. بعد در دوم فرمودن که پسر شبیب، ماه محرم ماهی است که در دوره جاهلیت قبل از اینکه پیامبر گرامی اسلام تشریف بیارن و فضای جزیره العرب و دنیای اسلام رو عوض بکنند، در اون دورم حرمت این ماه رو نگه می‌داشتن و در این ماه حرام، چون می‌دونید 4 تا ماه حرام داریم که جنگ رو درش ممنوع می‌دونستان در دوره جاهلیت، یکیش محرمه، اینا در ماه حرام چنین جنایتی رو انجام دادن، حرمت این ماه، حرمت پیغمبرشون رو نگه نداشتن و ذریه این پیامبر رو به شهادت رسوندن و اهل بیتش رو به اسارت بردند. بعد حضرت فرمودند پسر شبیب، اگر میخواهی بر کسی گریه کنی، بر چیزی و بر امری گریه کنی، فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، برای امام حسین گریه کن. یه جمله ای داره، من ترجمهش نمی کنم، فانه ذبح کما یذبح الکفش و قتل معه و من اهل بیته 18 رجلا ما لهم شبیهون فی الارض، 18 نفر از عزیزانشم از اهل بیتش با حضرت به شهادت رسیدن که اینا در روی زمین شبیه ندارند. ما لهم شبیهون فی الارض، این فقط شما نیستید که گریه میکنید، ولقد بکت السماوات و سب و الارضون لقتله، آسمان ها و زمین ها بر قتل سید الشهدا گریه کردن، که در این زمینه روایات فراوانی داریم. ولقد نزل الی الارض، شما فقط گریه نمی کنید، 4000 ملک از خدای متعال برای نصرت حضرت اجازه گرفتن، برای یاری حضرت فرود آمدن. وقتی رسیدن که به شهادت رسیده بود سید الشهدا علیه السلام، این 4000 ملک و هم عند قبره شعث غبر الی ان یقوم المهدی علیه السلام، قبارالود و قصدار در کنار قبر سید الشهدا وقوف دارن، مشغول عزاداری هستن، منتظر قیام امام زمان ارواح نافدا هستن. فیکونون من انصاره، اینها از یاوران امام زمان هستن و در کنار حضرت خونخواهی میکنن و شعارهم یا لسارات الحسین علیه السلام. این خاصیت بکاه بر سید الشهدا است که آدم اگر از قافله سید الشهدا جا مونده، میخواد سید الشهدا رو رعایت کمک کنه، میخواد خونش رو پیش روی سید الشهدا بده، ولی دیر آمده به هر دلیل. اگر همین امر رو حفظ بکنه، مشغول عزاداری باشه، انشالله حالت عزادرش محفوظ بمونه، توجهش از عاشورا برداشته نشه، سر و صدای دنیا، لهو دنیا او رو غافل نکنه، این حتما در رکاب امام زمان انشاءالله جزو خونخواهان حضرت خواهد بود. پس اینم دستور دوم حضرت، ان کنت باکیان لشی فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب، با کاروان آسمان و زمین و ملائک همراه بشیم و انشاءالله اقامه عزا کنیم برای حضرت. ابن شبیب لقد حدثني ابي، همه گریه کردن بر سید الشهدا، پدرم ان ابي ان جده، از امام سجاد حکایت کردن که لما قتل جدی الحسین، یا از امام عرض کنم صادق حکایت کردن که امام صادق فرمود لما قتل جدی الحسین علیه السلام، و وقتی جد من امام حسین به شهادت رسید، امترت سما و دمن و ترابن احمرا، آسمان خون گریست در عزای سید الشهدا علیه السلام. حالا اینو بعد معنا بشه، روایت هم متعدده. بعد فرمودن ثواب بکای بر سید. پس این دستور دوم اینه که بر امام حسین گریه کنید و اقامه عزا بکنید، همراه بشید با سماوات و عرض و همه به همه. در یه روایت یادم است در کامل الزیارات امیر المومنین یه جمله عجیبی فرمودن، فرمودن حیوانها سر می کشیدن بر قبر سید الشهدا و شب تا صبح گریه می کردن، ناله می کردن. شما کوتاهی نکنید، شما غفلت نکنید. یعنی اگر انسان شب تا صبح هم بر امام حسین گریه کنه، تازه اول راهه. بعد حضرت ثواب این بکا رو بیان کردن. یبن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدیک غفر الله لک کل ذنب اذنبته صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا. پسر شبیب، اگر بر امام حسین گریه کنی، اشکت بر صورتت جاری بشه، پاک میشی. میدونید اشک بر سید الشهدا مطهر نفوس دیگه، تطهیر میکنه، مثل توبه میمونه، تطهیر میکنه نفوس رو، بلکه بهترین توبه است. حالا این بحث باید بشه که چجور اشک امام حسین، روز اشک بر امام حسین کار توبه کامل رو میکنه در انسان، ریشه های گناه رو در انسان از بین میبره. حضرت فرمود خدای متعال همه گناهات رو میامرزد، کوچک و بزرگ، کم و زیاد هم نمیکنه. این دستور دوم. دستور سومی که حضرت دادن که خیلی مهمه این است که یبن شبیب ان سرک ان تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك فزور الحسین علیه السلام. اگر میخوای وقتی به ملاقات خدا میری هیچ گناهی بر دوش تو نباشد، پاک باشی، فزور الحسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام زیارت کن. پس اینم راه دوم برای توسل به سید الشهدا، بکا و زیارت، که هر دو فضیلت‌های متعددی داره. کمتر عبادتی ما داریم که به این اندازه براش فضیلت و ثواب نقش داشته، بکا و زیارت. حالا کامل و زیارت مرحوم ابن قولبی یکی از این مصادر قدیمی ماست، بسیار معتبر، روایات معتبر فراوان در باب فضیلت بکا و زیارت سید الشهدا که بعضیش اصلا نگفتنیست. در بعضی از این روایات داره که اگر کسی به زیارت امام حسین علیه السلام بره، تو هر قدم به او چه میدهن؟ فرمود وقتی میخواد برگرده از زیارتش فارغ میشود، ملکی میاد از ناحیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سلام میرسونه. میگه وجود مقدس رسول الله بهت سلام رسوندن صلی الله علیه و آله و سلم و فرمودن که گذشته تأمین شد، برو از این به بعد مراقبه کن که آلوده نشی. خیلی مقام عجیبی است. در بعضی از روایات از این بالاتر هم داره، اگر کسی امام حسین رو زیارت کنه، گناه گذشته و آیندهش بخشیده میشه، یعنی تضمین میشه نجات و عاقبت به خیریش. تابع درجات زیارت انسانه. پس اینه که زیارت امام حسین که به خصوص این ایام اگر انسان خدا توفیق بده یه فراغتی انسان برای خودش، چون انسان اگه برنامه ریزی نکنه، شلوغی زندگی انسان مجال برای انسان نمیگذاره. ما کاری مهمتر از زیارت سید الشهدا این روزها نداریم. یه فرصتی بگذاریم زیارت عاشورا به نحو کامل، وقتش همین ایام دیگه، از الان انشالله این زیارت رو تا 40 امام حسین حداقل ادامه بدیم انشالله. حالا اگر نشود زیارت های کوتاه‌تر، نشود حضرت فرمودن که روایتش هم صحیح هست، فرمودن که اگر 3 بار به حضرت اینجوری سلام بدید، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، 3 بار اینجور زیارت دادید، این سلام شما به سید الشهدا میرسه هر کجای عالم که باشید، واسطه هم نمیخواد. در یه روایتی حضرت به صدیر فرمودن صدیر زیارت جد من میری هر هفته یا هر روز؟ گفت آقا من فاصلم زیاده نمیشه. حضرت فرمودن برو بر آسمان، بر بای بلندی زیر آسمان، به آسمان نگاه کن، به شرق و غرب نگاه کن، یک سلام به سید الشهدا بده، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، این ثواب یک حج عمره مقبوله داره. علی‌حال زیارت سیدالشهدا یه داستان دیگری است که باید بحث بشه، فضیلت‌هاش، ثواب‌هاش با حج مقایسه شده، با جهاد مقایسه شده، با عتق مقایسه شده و از همه اینا افضل است. از همه، از آزاد کردن بنده، از جهاد در راه خدا با انبیای مرسل، از عرض کنم حج مقبول و عمره، از همه افضله. حالا بنابراین این هم سومین دستور حضرت است که مال این ایامه، به خصوص زیارت سیدالشهدا علیه السلام. چهارمین دستورم که اینم دستور مهمی است، سمودن یبن شبیب انصر که انتس کن الغرف المبنیت فی الجنه مع النبی صلی الله علیه و آله فلان قتلت الحسین علیه السلام. اگر میخوای در اون غرفه ها و منازلی که در بهشت مهیا شده در کنار وجود ما، در معیت و همراهی، حالا کنار دقیق نیست، همراه با وجود مقدس نبی اکرم تو اون بهشت باشی، یه جوری باشی که هر کجا هستی جوار نبی اکرم رو درک بکنی، چون حضرت همه بهشت در جوار حضرتن، منتها ما جوار رو درک نمی کنیم. ببینید قرآن میفهمد و هوا معکم اینما کنتم، ما هر کجا باشیم خدا با ما هست، ما با خدا نیستیم. یه موقع آدم به یه موقفی میرسه هر کجا هست با خدای خودش هست، تو هر درجه ای از ایمان خدا همه جا و در همه احوال با ماست. یه موقعی ما هم با خدا هستیم، وجود مقدس نبی اکرم در همه درجات بهشت حاضرن. در اون حدیثی که در اون اخبار رضا نقل کرده فرمود اگه همه مؤمنین در منازل خودشون خدای متعال رو زیارت میکنن، امام رضا فرمودن یعنی وجود مقدس نبی اکرم رو زیارت میکنن. اگر میخوای در غرفه های بنا شده بهش، اونهایی که سامان داده شده تو رو جا بدن، مع نبی صلی الله علیه و آله در همراهی حضرت باشی، این مهمترین ضیافت بهشته. یه موقع آدم در بهشت هست همراه با نبی اکرم نیست، همراه با نعمت‌های بهشتیه. این خیلی خوبه، ولی مهم اینه که آدم با حضرت باشه. اگر می‌خوای اینجوری باشی، والفل ان قتلت الحسین علیه السلام، نسبت به دشمنان حضرت نباید بی تفاوت باشیم. قتله امام حسین رو لعن کنید و این لعن در زیارات ما، در روایات ما ادامه پیدا می‌کنه تا همه کسانی که تو طول تاریخ میان و با اون کار موافقن، همراهند، آل ابی سفیان، آل زیاد، آل مروان الی یوم القیامه. این وظیفه ماست اگر میخوایم به اون درجات برسیم و حجاب بین ما و وجود مقدس نبی اکرم تو بهش برداشته بشه. فل ان قتلت الحسین علیه السلام. دستور پنجم که از اینم مهمتره، خیلی فضیلت فوق‌العاده است دیگه، بشارت امام رضا علیه السلام ولی از دهان ما بزرگتره. حضرت فرمودن یا ابن شبیب ان سرک ان یکون لک من الثواب مال من استشهد مع الحسین علیه السلام فقل متى ما ذکرته. فرمودن دوست داری به ثواب اون شهدایی که با امام حسین به شهادت رسیدن، پیش روی امام حسین خونشون رو دادن، به ثواب اونها برسی، یه همچون ثوابی به تو هم برسه، یه همچون حقیقت و مقامی برات حاصل بشه؟ اگر دوست داری فقل متى ما ذکرته، هر وقت یاد امام حسین افتادی از حضرت تقاضا کن، التماس کن، التجا کن، این کار که از ما میاد. فقل متى ما ذکرته، هر وقت یاد امام حسین کردی این رو بگو، از حضرت بخوا. یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش من هم در کنار اونها بودم، که انهو می شده ما در کنار اونها باشیم. به ادله تأخیر کردیم، جا موندیم از قافله، کما اینکه در زمان خود حضرت خیلی ها جا موندن. شما می دونید خیلی ها بعدن آمدن، توابین بعد آمدن کشته شدن. این که ثواب شهادت پیش روی امام حسین نیست، این مالی غفلتی است که جا موندن، بعدم آمدن دفاع کردن، خونشون هم دادن، این جای او رو نمیگیره. اگر میخوای تو ثواب اونا شریک بشی، به اون ثواب برسی، هر وقت یاد امام حسین افتادی فقل متى ما ذکرته یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش من هم بودم به اون فوزی که اونها در کنار شما رسیدن میرسیدیم. یه بزرگی موقعی میفرمودن اون چه شهدای عاشورا رو ممتاز کرده اینه که با امام حسین شریک شدن، یه جوری امام حسین اینها رو شریک کرده در کار خودش، راهشون داده. اگر میخوایم اونجوری بشیم، یعنی آدم وقتی این روایت رو میخونه میبینه خیلی فضیلت ها تو عالم هست، آدم غافل ازش. طهارت نفس با وجود مقدس نبی اکرم در بهشت بودن، این که انسان وقتی به ملاقات خدا میره پاک باشه، این که ثواب شهدای کربلا رو به انسان بدن، این اون آرزوهایی است که تو محرم انسان باید داشته باشه و این فضیلت های بزرگ رو به دست بیاره. خب حالا اینایی که خوندم مقدمه این آخری بود که ظاهرا ششمین دستوری است که حضرت میدن، اینه یبن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات الاولى فی الجنان، اگر میخوای با ما باشی در درجات بالای بهشت، درجاتی داره بهشت، همه درجاتش هم خوبه، ولی هر درجه ایش قابل مقایسه با درجه پایین‌تر نیست. فرمود اگر میخواهی با ما باشی، بین ما و تو حجاب نباشد تو بهشت. عرض کردم یه موقع آدم حجاب داره، اینو یه موقعی استاد ما این حدیث نورانی رو میخوندن، من الان مصدرش خاطرم نیست، مرحوم آیت الله مصباح میخوندن، الان مصدرش خاطرم نیست، که امام حسین علیه السلام از مقامی که هستن برای بهشتی ها تجلی میکنن، رزقشون متفاوته، بعضی ها هر روز، بعضی ها هفته یه بار، بعضی ها سالها یک بار، چند سال میگذره، ده ها سال، صد ها سال یه تجلی حضرت دارن و جور اینها غرق لذت اون زیارت و ملاقات و لقاء امام حسین میشن که تمام حور و قصور بهشت رو فراموش میکنن، که اینا به خدا شکایت میکنن که اینا با ما کاری ندارن، ما رو عاطل و باطل گذاشتن. اینقدر ملاقات با امام حسین، این که به عرض کنم فرمودن انت امامی فی الجنه، نمازش رو پیش روی امام حسین خوند، 13 چوبه تیر مسمور رو به تنش خرید و بعد رو زمین افتاد. وقتی رو زمین افتاد حضرت اومدن بالا سرش، عرض کرد و فیتی ابن رسول الله، حضرت فرمودن که انت امامی فی الجنه، تو در بهشت پیش روی ما هستی، یعنی این، یعنی در بهشت بین من و تو حجاب نیست، این بالاترین نعمت و لذت بهشته. اگر میخواهی ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات الاولى فی الجنان، این دستور آخری خیلی دستور مهمی است، فحزن لحزننا و فرح لفرحنا و علیک بولایتنا، با قصه های ما قصه دار بشو، با شادی های ما شاد باش، بر تو باد که از ما جدا نشی، و علیکه به ولایتنا، فلو ان رجلا تولا حجرا لحشره الله تعالی معه یوم القیامه، یه سنگی هم تولی پیدا کنی با او محشور میشی در قیامت، خدا متعال تو رو اینجوری محشور میکنه. این جمله آخر رو من ترجمه کنم، حضرت فرمودن که پسر شبیب میخوای با ما باشی، حجاب بین ما تو نباشه، تو درجات قصه هات قصه های ما باشه، شادی هات شادی های ما باشه. همه آدم ها شادی دارن، قصه هم دارن، یه چیزای اونا رو محزون میکنه، چیزای اونا رو شاد میکنه. هرچه بزرگتر بشن موضوع شادی ها و قصه هاشون بزرگتر میشه. ما طفل که بودیم بازیچه ها به دستمون میرسید خوشحال میشدیم، بازیچه هامون گم میشد، خراب میشد، قصه میخوردیم، درست؟ الان بزرگ شدیم دیگه اون بازیچه ها نه موضوع شادی ماست نه موضوع حزن ماست. چرا؟ چون بزرگ شدیم، خدا آرام آرام ما رو عواطف اونو بزرگ کرده، دیگه برای ما بازیچه بخرن بیارن خوشحال که میرسیم، ناراحت هم میشیم. یک کسی بره مسافرت میاد برای شما بازیچه سوغات بیاره، اینو شما طنز میدونید، شوخی میدونید دیگه، اگه ناراحت نشید میدونید داره با شما شوخی میکنه، اینطوریه دیگه. ولی همین مایی که اون موقع با اون چیزا خوشحال، حالا با یه چیزای دیگه خوشحال میشیم، حالا وقتی کفش نو میخریم خوشحال میشیم، وقتی خونه بزرگتر میخریم، اینم مثل همونه، هیچ فرقی نداره. اون موقع با تیله ها خوشحال بودیم، حالا با تو خوشحال، چه فرق میکنه؟ هر دوش یکسانه. شادی های ما بزرگ میشه با بزرگ شدن خودمون، ولی یه عده شادی هاشون تو دنیا میمونه، دنیاشون عوض میشه، دنیای کودکی غیر دنیای جوانی است، دنیای جوانی غیر از دنیای دوره کهنسالی و پیری است، ولی همش دنیاست، حیات و دنیاست، شادی های انسان، قصه های انسان یه بار تو حیات و دنیا میمونه. حالا اینکه آدم بزرگ شده به طور طبیعی، دنیاش بزرگتر شده، موضوع شادی های دنیاییش هم بزرگتر شده. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لعب، همه درجات دنیا لعب و لعبه، خوشی کودکانش هم لعب و لعبه، خوشی دوره کهنسالیش هم لعب و لعبه. ما هاذه الحیات الدنیا الا لعب و لعب، حیات الدنیا همش لعب و لعبه، چه حیات کودکی چه حیات کهنسالی، اگه کسی از دنیا بزرگتر نشد لعب و لعبه. یه موقع انسان از دنیا بزرگتر میشه، اینی که امیرالمومنین در توحید صدوق دارد، در کافی داره، حضرت فرمودن زاهد فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه فلا یفرح بشیء من الدنیا آتاه ولا یأسا علی شیء من الدنیا فاته. فرمودن زاهد قصه ها و شادی های دنیا از دلش بیرون رفته، به اقبال دنیا خوشحال نمی شود، به ادبار دنیا متاسف نمی شود، قصه نمی خورد، فهو مستریح در فراغت و راحتی از این آمد و شدهای دنیاست. این انسان شادی داره یا نه؟ بله داره. حزن داره؟ بله. اینا برای چی قصه می خورن؟ امام سجادی که همه هفت اقلیم رو به پاشنه کفشش حساب نمی کرد، امام سجاد همان امیرالمؤمنین است دیگه، لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها الا انا اسال الله فی نمله اسلبها جلب شعیره ما فعلت. این همون آغاز زهد امیرالمؤمنین، همون زهد امام سجاد است. این همون آقایی است که امیرالمؤمنین میفرمود اگر نبود که عالم در مقابل پرخوری یه عده و گرسنگی یه عده نباید بی تفاوت باشه، من ریسمان شطور خلافت رو به دوشش می انداختم، می دیدید ولالفیتم دنیاکم هاذهی احون عندی یا ازهد عندی من افتت انس، می دیدید این حکومت بر شما، این دنیای شما که از روم و ایران اون موقع بود تا یمن، در نزد من امیرون از آب بینی بز بی قیمت تره. این همون امام سجاده، عالمو به نعل پاشم حساب نمیاره، ولی 35 سال گریه کرده، 35 سال آب میدید گریه میکرد، غذا میدید گریه میکرد، طفل میدید، بزرگ میدید، عمه‌هاشو میدید، گریه میکرد. نقش شده حتی آب میگرفت در کفشون وضو بگیرن میریختن تو دست، انقدر گریه میکردن تا تمام دوباره آب میریختن، دوباره آب میریختن. این آقا، این قصه، قصه کوچک نیست، قصه ایست که خدا دوست میداره او رو. خدا دوست نداره مؤمن برای دنیا قصه بخوره، لکه ایلا تأسف علا ما فاتکم ولا تفرحوا ما آتاکم، اگر بدونید من دارم شما رو اداره میکنم از این قصه ها نمیخورید، این شادی ها دنبال شما نمیاد، من دارم شما رو اداره، چه کار دارید با سرد و گرم روزگار، شما کار خودتون رو بکنید. همون آقایی که با ما میگه تو سرد و گرم روزگار قصه نخورید، همین آقا 35 سال گریه کرده. لذا وقتی ازش پرسیدن آقا بس نیست، گفت منو قبول، حالا من اینجوری جواب میدم، شما منو نمیشناسید، یعقوب پیغمبر که پیغمبر خدا بود، اگر یه گریه یه نابجا میکرد خدا از وادی بیرونش میکرد، انقدر برای حضرت یوسف گریه کرد و بزد ربی عزت عیناه من الحزن. پس یه گریه های، یه قصه های، قصه هاییست که هم بزرگ است، هم موجب عظمت انسان میشه، هم انسان به خدا نزدیک میکنه، حجاب ها رو بر میداره، قلوب رو زنده میکنه، گناهان رو پاک میکنه، نفوس رو تطهیر میکنه. این قصه ها قصه هایی است که انبیا هم داشتن. حضرت ابراهیم خلیل چند هزار سال قبل عاشورا یه جوری گریه کرد برای امام حسین که بهش فرمودن این اون ثوابی که شما میخواستی و توی قربانی کردن حضرت اسماعیل به دست نمی آوردی حالا بهت داده. چند هزار سال قبل امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین در مسیر جنگ صفین، ابن عباس میگه رسیدیم به این نقطه کربلا، حضرت گریه کردن، نه اینجوری، فراوان گریستن، استراحت کردن، دوباره برخواستن، فهمودن دارم صحنه شهادت این عزیزانم رو میبینم. حالا راحتش مفصل، وجود مقدس نبی اکرم گریستند، جبرئیل خاک کربلا برای حضرت آورد، حضرت چنیده دیگه مفصل گریست، همه گریستن. بنابراین این حزن از اون حزنایی است که آدم رو بزرگ میکنه. آدمهای بزرگ هم از این قصه ها میتونن داشته باشه. امام رضا فرمود قصه های کوچیک نداشت. اونی که ما قصه میخوریم موجب قصه شما باشد، اونی که موجب شادی ماست موجب شادی شما بشه. حضرت فرمود میخواید با ما باشید تو درجات عالی بهشت؟ اگر میخوای اینجوری باشی فحزن لحزننا و فرح لفرحنا. حالا روایت مسمع رو ببینید که امام صادقش فرمودن چه مقاماتی به تو میرسه. حضرت فرمودن تو از اون کسانی هستی که یحزنون لحزننا یفرحون لفرحنا، با قصه ما قصه میخوری، با شادی ما. گفت میری زیارتش؟ دادم گفت آقا نمیتونم، سرشناسم، منو تعقیب میکنن. گفت روزه میگیری گریه میکنی؟ گفت آقا گاهی اونقدر قصه میخورم همه اهل بیتم میفهمن، دیگه نمیتونم غذا بخورم، همه چی از بس میشه، همه میفهمن. حضرت فرمود تو از اونایی هستی که با قصه ما قصه میخورن، با شادی ما شد. فرمود حالا وقتی جانت به اینجا رسید میفهمی یعنی چه، الان وقتش نیست، پرده است، نمیتونیم بفهمیم. بنابراین هم آخرین دستور حضرت فرمودن که در این ایام با قصه ما قصه بخورید، با شادی ما شاد باشید، سعی کنید خودتونو به ما برسانید. و علیک به ولایتنا، از این طریق حزن و اندوه پیوند بخورید با ما. وقتی پیوند خوردید در قیامت هم با ما محشور خواهید شد. عرضم رو تمام کنم، یه جمله تذکر کوتاه هم به خودم میدم و همه عزیزان. خب ما یکی دیروز گذشته یک انتخاباتی رو داشتیم که الحمدلله با سربلندی مردم عزیز ایران به پایان رسید. هر گروهی به یک عزیزی رأی دادن، انتخابشون بود، تشخیصشون بود. امیدواریم خدای متعال هرچه هست خیر مقدر کنه برای امت اسلامی، و مقدر هم میفرماید. بعد از این ما وقتی میایم تو مجلس امام حسین دیگه هممون زیر خیمه امام حسین یک گروهی. ان الحسین یجمعنا، این زیارت جامع کبیره است. ولایت امام عامل الفت و مودت ماست. ما بر محور امام حسین دور هم جمع میشیم. اون اختلاف نظرهایی که سر جای خودشم خوبه، مفیده، خیلی وقتا اگه درست اداره بشه موجب رشد اجتماعی خواهد شد. جامعه همینجوری رشد میکنه با همین اختلاف سلایق و نظرها. اگر خوب اداره بشه، دقت کنیم، شیاطین نفوذ نکنن، شیطان دست به کار نشه، اینها موجب رشد اجتماع جامعه ما میشه. ابتلاعاتی است که عامل رشده. ولی هرچه هست مال بیرون مجلس امام حسینه. تو مجلس امام حسین آمدیم، همه ما با هم حول امام حسین انشالله الفت و اخوت و محبت داریم و همدیگر رو بر محور امام حسین دوست میداریم. من یقین دارم، من خودم که اینجوری هستم، روز عاشورا وقتی میام تو خیابان، اینایی که بر امام حسین عزاداری میکنن، گل به سر و صورت و لباس خودشون زدن، به یکایکشون از عمق وجودم عشق میورزم. اینم پیداست محبت به شعاع امام حسین دیگه، محبت به این است که اینا طرفدار امام و الله، هیچ ارتباط خاصی بین ما که نیست. انشالله این رعایت بشه و ما هممون زیر پرچم امام حسین وقتی دور هم جمع میشیم این اختلاف سلیقه ها کنار میره و هممون با هم دیگه حول امام. این همون چیزیست که عامل رشد اجتماعی میشه. بر محور امام حسین با هم دیگه الفت و اخوت و برادری داریم. بس کرون نعمت الله علیکم، خدا امتحان فرمود اعتصموا به حبل الله جمیعا. حبل الله این سید الشهدا، این امیر المؤمنین، همتون به اون متمسک بشید. یادتون بیاد یه موقعی با هم دشمن بودید، خدا امتحان بر محور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اداوت ها رو تبدیل به الفت و اخوت کرد، لب جهنم بودید بهشتیتون کرد. اگر میخواید ادامه پیدا کنه اعتصموا به حبل الله جمیعا. انشالله همم با هم بر محور امام حسین دست به دامن امام حسین بشیم و از امام حسین جدا نشیم. مسیر امام حسین رو فراموش نکنیم. درگیری که امام حسین علیه السلام با دشمن دارن و عاشورا عالم انسانی رو دو جبهه کرده، طرفداران امام حسین و مخالفان امام حسین، روایت چه الان از امام رضا خوندن، این رو داشته باشیم. اخوت هامون، الفت هامون، برادری هامون، دشمنی هامون، قصه هامون، شادی هامون، گریه هامون، همه بر مدار انشالله امام حسین. انشالله خدای متعال خیر مقدر خواهد کرد.